بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث ما در آیات سوره مائده هست. فکر کنم تا پایان آیه 67 به سمع مبارک شما رسیده است. امشب آیه 68 مطرح میشه. در این مجموعه آیاتی که گذشته است 10 مورد رو می توان مطرح کرد به عنوان گزارش قرآن از اهل کتاب در سوره مائده، که چگونه اهل کتاب را قرآن گزارش می کند، نظرات قرآن پیرامون اهل کتاب، رفتارهای آنها، واکنش آنها نسبت به قرآن و نسبت به پیامبر و نسبت به مؤمنان، چه از یهود و چه از نصارا یا مسیحیان. این 10 مورد رو من ردیف کردم، برای شما میخوانم. اهل کتاب دین جدید و پیروانش را به استهزا و بازی میگیره. اینا رو که میگویم و قرآن گفته، مقایسه بکنید در طول تاریخ اسلام تا امروز. ببینید آیا امروز هم واکنش اهل کتاب نسبت به مسلمان ها همین گونه است یا نه. شما خیلی خوب می توانید از همین بخش های فارسی که در شبکه های ماهواره هست و فارسی زبانان و ایرانیان اداره می کنند، دشمنی و معاندت اونها رو با قرآن ملاحظه بکنید. پس این یک حقیقتی است که پیوسته ادامه داشته و ادامه خواهد داشت. مسلمان ها باید چه بکنند در قبال این رفتار؟ چه تصمیمی اتخاذ بکنند و چه اخلاق و رفتاری از خودشون نشان بدهند که در قبال این دشمنی ها بتوانند خودشون رو حفظ بکنند؟ دوم، اهل کتاب نمازگزاردن پیروان دین جدید را به استهزا و بازی میگیرند. اینا همه آیه داره، ازش گذشتیم. سوم، اهل کتاب از ایمان آورندگان جدید انتقام میگیرند و بدگویی میکنند که چرا ایمان به خدا و وحی او آوردند. چهارم، اهل کتاب به سبب این رفتارها توسط قرآن به این صفات خوانده شدن: لایعقلون، قرده و خنازیر و پرستندگان طاغوت و کسانی که از راه راست و راستی به راه کج و گمراهی رفتند. پنجم، با کفر می آیند و با کفر می روند، از خصوصیت اهل کتاب. ششم، اهل کتاب کتمان حق می کنند، یعنی فطرتاً حق را می شناسند ولی کتمان می کنند. هفتم، اهل کتاب به سوی گناه و تجاوز و خوردن حرام می شتابند، البته بسیاری از ایشان، کمترشان اهل صدق و صفا و راستی هستند. هشتم، یهود معتقدند دست خدا بسته است. نهم، نزول قرآن موجب افزونی کفر و طغیان اهل کتاب شده. دهم، اهل کتاب برافروزنده آتش جنگ هستند و در زمین به سوی فساد شتاب می گیرند. پس این مشخصات در هر کسی که باشد از دیدگاه قرآن مطرود است و کافر است و خارج از دایره ایمان. بنابراین ما امروز در میان مسلمان ها بسیاری از این مشخصه ها رو میبینیم، یعنی با این خصوصیات هستند. جوانان ما بسیاریشون دین رو به استهزا میگیرن، بسیاریشون نماز خواندن رو به استهزا میگیرن، بسیاریشون با دین و کتاب خدا دشمنی میکنن، بسیاری از اونها در همین حدن که قرآن تعریف میکنه، چون اینطور هستن، لایعقلون هستن، قرده و خنازیر هستن، پرستندگان طاغوت هستن، با کفر بیشتر ارتباط دارن تا با اهل ایمان و با ایمان. عرض کنم که اینها چیزهاییست که ما میبینیم در جوامع اسلامی. حتی حرام خوردن خیلی رایج‌تر است از اهل کتابی که امروز هستن. بسیار بسیار حرامخوری یه چیز رایجی شده، دروغ پردازی و دروغ گویی بسیار رایجه و حتی بزرگان ما رو میبینید که خیلی خیلی دروغهای خیلی شاخدار میگن. پس اینها چیزهاییست که امروز در میان خود مسلمان ها رایجه. وقتی که اینطور هست، اون وعده هایی را که قرآن داده نسبت به مسلمان ها متحقق میشه. همین اشعاری رو که خوندن از سعدی، شما میبینید امشب اگه این اشعار رو بدن دست قذافی، خیلی مطابق با حال و هوا و ساعاتیست که داره میگذرونه، ولی کسی باور نمیکنه که این اتفاقات میفته. همون قذافی هم تا دیروز سیف الاسلام میگفت که ما دنیا رو میگیریم، مثلا دنیا. خب با این حال قرآن میخواهد که اهل کتاب هم راه هدایت رو بگیرن. از این جهت سه تا کاشکی مطرح میکنه، یعنی سه تا ای کاش در خصوص اهل کتاب میگه و من دلم میخواد که ما خودمون این سه تا ای کاش رو بر خودمون بگیم. یک، این که ای کاش که اهل کتاب ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند. دو، ای کاش تورات و انجیل را برپا می داشتند. اینا تمام مخاطب ما هستیم، ما مخاطب ما هستیم. یعنی اگر می بینید که اهل کتاب امروز از یهود و نصارا سلطه ای پیدا کردن بر عالم، به جهت این است که بخشی از تورات و انجیل رو گرفتن و اقامه کردن. و اگر میبینیم که همه مسلمان ها بدون استثنا، واقعا بدون استثنا، خار و ذلیل هستن برای اینکه تمام قرآن رو لگدکوب کردن. یک آیه از قرآن بگید که مسلمان ها اجرا بکنن کامل، یک آیه. مثلا بگی قل هو الله احد، آیا ما مشرک نیستیم؟ هیچ ذره شک توی ما نیست که میگیم قل هو الله احد؟ از یه دروغ شاخدار خیلی بزرگه و همش هم تکرار میکنه. پس اگر میخواهیم که این که ای کاش ها در مورد ما تحقق پیدا نکنه، که میگه ای کاش که مسلمان ها هم کتاب خودشون رو برپا میداشتن. سوم، ای کاش میدانستن که تا تورات و انجیل را برپا ندارن چیزی نیستن. و امروز قضیه خصوصا در میان جوانهای مسلمان کاملا برعکسه. یعنی فکر میکنن که تا قرآن را لگدکوب نکنن به جایی نمیرسن و چیزی نمیشن. یعنی حتما باید با قرآن دشمنی بکنن، مخالفت بکنن، تا اینکه بگن اینا یه چیزی هن، دانشمندن، روشن فکرن، روشن بینن، دنیا دیدن، جهان امروز رو میشناسن. این مشخصه های رشد و تعالی فکری انسان مسلمان ها، اینه که با قرآن مخالفت بکنه. اینا خیلی پدیده های جالبیست و قرآن میگه چیزی نیستن، هیچ. خب حالا بیایم در آیه 68 از سوره مائده. قل یا اهل الکتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. ای پیامبر، به اهل کتاب بگو که شما هیچ چیزی نیستید، هیچ. مگر آنکه تورات و انجیل را اقامه کنید و نیز آنچه که نازل شده است به سوی شما از پروردگار شما، یعنی این قرآن. پس این قرآن احکامش، دستوراتش خیلی خیلی متعالی تر از اون تورات و انجیلی است که شما دارید. حالا تحریف نشدهش ها، که تحریف نشدهش این اکمله. پس اگر شما اقامه کننده تورات و انجیل باشید، حتما اقامه کننده قرآن هستید. قرآن هم میاد و میبینید که تفاوتی نداره. ولی یزیدن نه کثیرن من هم ما انزل الیک من ربک طغیانن و کفرن. اما ای پیامبر، آنچه که بر تو نازل شده است موجب می شود که طغیان و کفر آنها حتما افزایش پیدا بکنه. این به کفر و طغیانشون می افزاین، برای اینکه تصمیم گرفتن که در برابر تو و کتاب تو بایستن. من خیلی دوست دارم که اینها رو دقیقا تطبیق کنید با وضع مسلمان ها و اندیشه مسلمان ها، مخصوصا امروز که مسلمان ها هم همین فکر رو می کنن. یعنی اسمن مسلمان ها، اونایی که اسمن مسلمان هستن، آنچه که از قرآن هست و وقتی قرآن خوانده می شود و وقتی دعوت می شوند به قرآن و استماع قرآن و عمل به قرآن، کاری که می کنند این است که بر طغیان و کفر خودشون بیفزایند. شما بشین با این جوان ها صحبت بکنید، ببینید آیا حالتشون، خصوصیتشون، رفتارهاشون نسبت به قرآن، نسبت به یه آیه قرآن، نسبت به استماع قرآن، نسبت به عمل قرآن اینطوری نیست؟ و این است که قرآن میگوید، هشدار میده، میگه شما هیچی نیست، فکر نکنید کسی شدید، هیچ. فلا تأس علی القوم الکافرین، ای پیامبر بنابراین بر قوم کافران تأسف مخور، نگرانشون نباش. یعنی در روند جریانهای تاریخی و اتفاقاتی که خواهد افتاد، کسانی که با حقانیت نظام عالم مخالفت بکنند سرانجام شومی خواهند داشت. و تو قصه نخور، یعنی همیشه ما دو بار قصه میخوریم، یه بار برای اینکه چرا قذافی ظلم میکنه، چرا آدم میکشه، چرا زندان داره، چرا تبعیدی داره، چرا اعدامی داره، برای این قصه میخوریم. یه بارم الان قصه میخوریم چرا این بلا داره سرش میاد. این قصه دومی رو خدا میگه به پیامبر نخور، بلا تأثیر علی القوم الکافرین، قصه شون رو نخور دیگه. این بلاییست که خودش برای خودش مقرر کرده و این توی ساختار نظام عالمه. این نیست که چون این مثلا قرآن رو قبول نکرده یا مسلمان نبوده، نه. ببینید قرآن یک تعریف دقیق از ساختار نظام عالمه که این ساختار تغییر ناپذیره. یعنی اگر کسی افتاد در مسیر کفر، یعنی در مسیر مقابله با قوانین حاکم بر نظام عالم، یعنی قبول کرده است که راستی به درد نمیخوره و من میخواهم از راه دروغ به همه جا برسم، میگوید نمیرسی، میگوید تو این نظام دروغ جایگاهی ندارد، تو بر پایه دروغ به جایی نمیرسی، امروز، فردا، پس فردا رشد میکنی با دروغ، ولی یک دفعه سرازیر میشی. اولئک الذین حبطت اعمالهم، اعمالش حبط میشه، حتی هر کار خوبی هم که کرده حبط میشه، به جایی نمیرسه. پس در مرحله دوم به پیامبر میگه برشون دیگه تأسف نخور. و اینا رو ما باید بپذیریم. یعنی ما وقتی میبینیم، اگر از قرآن و درسی که میده عبرت نمیگیریم، از تاریخ عبرت بگیریم. 42 سال در مجموعه دوران دنیا و میلیاردها سالی که بشر میگذرد، آقای قذافی 42 سال حکومت کرده، حالا یعنی چی؟ حالا چی شد؟ به کجا رسید؟ چون تمام روزهای حکومتش سیر خلاف قوانین حاکم بر نظام عالم رو داشته، محکوم به نیستی و نابودی است، به دست هر کسی میخواد بشه، حتی اگر بعد از اون کسانی که میان از او بدتر باشن، ولی این سقوط میکنه. هیچ دلیل نیست که اونایی که بعد میان بهتر باشن. قرآن اینو نمیگه، میگه اگه اونا میخوان بهتر باشن باید تابع قوانین ما بشن، اگر قوانین ما رو نپذیرن همون مسیر رو طی میکنن، همون اتفاق میفته. مگر ما انقلاب نکردیم که استبداد نباشه، زندان نباشه، آزادی باشه، قانون حاکم باشه، رفتارها خوب باشه، اخلاق خوب باشه، درستی باشه، صلاح باشه، فساد نباشه، ربا نباشه، ریا نباشه، تظاهر نباشه؟ مگر این انقلاب ما قوانینش و چیزاش این نبود؟ خب پس شاه رفت دلیل نشد که بهتر از او بیاد، هیچ دلیل نداره. بنابراین ظلم رفتنیست و مال ظالمین من انصار، ستمگران هرگز در هیچ لحظه از عمرشون یاور ندارن، فکر میکنن، گمان میکنن دارن، برای اینکه سر به زنگاه که میشه هیچ کس نیست. شما همین امشب دیدید در رسانه ها سرهنگ های ارتش قذافی که تا پریروز ترابلوس رو حمایت میکردن، امشب توی بی بی سی توی لندن بودن و با بی بی سی مصاحبه میکردن. و ما لظالمین من انصار، قرآن حرفش اینه. یعنی اگر میگه نماز بخونید، اگه میگه روزه بگیرید، اگه میگه حج برید، نتایجش رو میخواد. یعنی عبودیت پیدا بکنید نسبت به نظام عالم. یه قانون بر عالم حاکمه، ظلم به هیچ وجه توی این قانون راه نداره. هر چه بالا بره، هر چه پایین بیاد، محکوم به فناست. فقط راستی در حیطه و ساحت عبودیت خدا شرک راه نداره. ظلم یعنی شرک، کفر یعنی شرک، دروغ یعنی شرک، تجاوز یعنی شرک، تعدی یعنی شرک، ریا یعنی شرک، نه راه ندار. قرآن میگه اینا رو بپذیرید و اگر نپذیرید، اولئک الذین خسروا انفسهم، اینا کسانی هستن که خودشون زیان میبینن، به ما که زیان نمیزنن. اینها همه آدم کشته بشن فرق نمیکنه، برای خدا فرق نمیکنه، به دنیا بیان فرق نمیکنه، اما اون کسی که در راستای قوانینی که خدا بر عالم نهاده است حرکت بکنه، اون میرسد به جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. این به اونجا میرسه، میخواد به اونجا برسه، تبعیت بکنه، عبودیت بکنه، و هیچ بهانه‌ای هم توی اینجا راه نداره. هیچ کسی هم نمیتواند دست کس دیگری را بگیرد. خب پس این که به پیامبر میگه بر اینها قصه نخور، یعنی پایان کار اینها طوریست که تأسف‌آوره، به تو قصه نخور. آیه بعد، خب یه آیاتی ما اینجا داریم که در سوره های دیگر این آیه رو تأیید میکنه. اولا این آیه 68 رو با آیه 64 از همین سوره مقایسه بکنید، بعد با مائده 26 که آیهش اینه، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، حالا که وارد ارض مقدس نشدن تا 40 سال هم نمیتونن وارد بشن. این نکات دقیقی توی این آیات هست. یعنی اگر یه فرصتی برای انسان پیش آمد، به قول شما فرصت طلایی، که از نعمتهای خدا اونطوری که در اختیارش میگذاره استفاده نکرد، خب یعنی اگر یه وقتی فرض بگیرید علی علیه السلام آمد و دری به تخته ای خورد و یه عده‌ای، حالا بگید اصلا روی هوا و هوس دلشون خواست، آمدن به علی رأی دادن و با او بیعت کردن و گفتن تو حاکم، این نعمت از آسمان افتاد. فانزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا. این مائده اومد. حالا اگر که از این مائده استفاده نکردید و بهره نگرفتید، اون وقت خدا محرومتون میکنه تا 40 سال. تا دارید میبینید اینا عیناً در جامعه ما مشهوده. وقتی آدم قدر یک نعمت را نداند، اون وقت بعدش محرومیت خیلی طولانی است. دیگه تا کی بشود که مادر گیتی بزاید چنین فرزندی؟ این نکات دقیقه. یعنی آیات قرآن رو که میخوانید به رموزش پی ببرید. آقا چی بگن؟ محرومیت 40 سال یعنی چه؟ موسی هست، پیامبر هست، شما را در مراحل مختلف انحراف نجات داده، از دست فرعون نجات داده، از دست سامری نجات داده، رفته کوه طور برای شما آتش آورده، نور آورده، هدایت آورده، حالا هم شما را حرکت داده، آورده به ارض مقدسه که تمام میوه ها در اونه. حالا میگه فدخلوها به سلامن آمنین، برید توش، امنیته. نه خیر، شما تشریف ببرید و اگر که اونجا دشمنی هست، اذهب انت و ربک و قاتلا انا هاهنا قاعدون. شما تشریف ببرید و با پروردگار خودتون که اینقدر پوزشو میدی که خدای من چه هست و فلان اینا، با هم بجنگید و زمین رو مطهر و صاف و پاک بکنید، بعد ما میایم. خیلی حرفشون اینا، ناراحت نشن. خب کجا میری؟ من یک چیه اسمش؟ بورسیه گرفتم از دانشگاه کالیفرنیا. خب و دارم میرم. چشما میری مملکت کشور، شما اینجا درست کنید، وقتی درست شد یک زنگ بزنید من میام. خب این همینه، هممونم همینطوری فرصت نداریم. همینا که اینجا نشستیم، اگه الان یک گذرنامه و ویزا و بلیت بهمون بدن برای آمریکا، فردا صبح همون مسافریم. یکی نیست که بگه من میمانم که کشورم را اصلاح بکنم. بعد اون علی، حضرت علی رو میگم که موند و حوزش، کجا دارید میرید؟ فعینت از همون این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم من یستقیم. کجا دارید میرید؟ ما میریم درس بخونیم، شما اینجا اصلاح کنید میایید. مسائل قرآن مسائل جدی است و دائم در جوامع بشری در حال وقوع و تحققه. اما نمیگم نرید، میگم اگه میمونید کار بکنید، اگه میمونید کار بکنید. یتیهون فی الارض، در روی زمین سرگردانند. بعض مسلمان ها رو ببینید، چشمشون به ناتو و نیتو و مسکو و آمریکا و اوباما و چشممون به ایناست که یه کاری برامون بکنن و ما رو نجات بدن. مثلا یه 4 نفر بیان توی ماهواره ها بشینن، یه تحلیل های آبکی بیمزه که نسر داره نته، ما هم دلخوش، دیدی فلانی چی گفت؟ چی گفت؟ این سرگردانی در روی زمین است. یعنی انسان وقتی هدف نهایی رو برای خودش روشن نکرده باشه که من در طول عمر میخواهم از این نقطه تا اون نقطه برم، این سرگردانه. هرچی هم میخواد باشه سرگردان. رئیس باشه، مرعوس باشه، دکترای فلان باشه، پزشک فلان باشه، متخصص فلان باشه، اگر هدف من در زندگی حرکت نکنه، جزء کسانی است که یتیهون فی الارض، روی زمین سرگردان است. پس باید هدف من حرکت کنه. فلا تأس علی القوم الفاسقین، اینها تبهکارند. پیامبر، کسانی که سرگردانند. ببین الان داستان موسی رو میگه، داره داستان موسی رو میگه، بعد به پیامبر خطاب میکنه، میگه ولا تأسف مخور علی القوم الفاسقین، بر قوم تبهکارا. تبهکارا کیا بودن؟ شمشیر نداره ها، کسی هم نکشته. تبهکار کسی است که پیامبر دار نجاتش داده چند مرحله، بعد بهش میگه برو توی این سرزمین، اینجا پر از نعمته، میگه من نمیرم. لقمان 23 و 24. و من کفر فلا یحزن که کفره. پس قرآن یعنی خدا، کلام خدا به هیچ وجه به اهل ایمان که راه مستقیم را گرفتند و میپیمایند اجازه نمیدهد که نسبت به کفر کافران و فسق فاسقان و تعدی و تجاوز آنها یا کجراه رفتن آنها تأسف بخوره، چون این قصه آدم رو زمینگیر میکنه. میگه قصه نخور، الینا مرجعهم، اینا میان پیش ما. یعنی بازگشت همه اینها و اعمالشون به سمت ساختار دقیق و حقیقی نظام عالمه. از این نظام نمیتوانند بگریزن، اون لهشون میکنه. چه کار میکنه؟ اول کاری که میکنه فن و نبه و هم به ما عملو، ما آنها را آگاه میکنیم نسبت به کاری که کردن، اعمالشون رو جلوشون میزه. وقت وحشت میکنه، این کار منه، این همه زشتی صادر از من. و جالبه که مثلا این نامه اعمال مال یک مرجع خیلی بزرگ باشه، مرجع تقلید، یه دفعه نامه اعمالش میذاره جلوش. فننبه و هم به ما عملو، اوه اوه من، ان الله علیمون به ذات صدور، خدا آنچه که در سینه ها میگذرد میداند. ولی اون کسانی که میکنند تباهی ها را و فسق ها را و کفر ها را به هیچ وجه ایمان ندارند که خدا میداند که در سینه ها چه میگذرد. اگر ایمان داشتند که خدا این علم رو داره که این کارو نمیکردند. نمتعهم قلیلا ثم نذرهم الى عذاب غلیظ. یه اندکی به اینها بهره میدیم، اون اندک چقدره؟ 150 سال عمر توی دنیا، نسبت به میلیارد عمر کره زمین که تا حالا گذشته و بعد هم خواهد بود. این 150 سال عمر، نه بگید 950 سال عمر نو، دیگه بیشتر که تو قرآن نداریم که. اینو میگه تمتع قلیل، آخرش تموم میشه. 1000 سال هم باشه تموم میشه. حالا فرض بگیرید که یک کسی زمان پیامبر اسلام متولد شد مثلا، یا با خود پیامبر، و تا حالا بود 1400 و حالا میمیره، 100 سال دیگه میمیره، 200 سال دیگه، آخرش میمیره. ولو کنتم فی بروج مشیده یدرککم الموت. ادراک یعنی این که یک کسی دیگری رو داره تعقیب میکنه و اون میدوه، اینم میدوه، بعد از پشت سر بهش میرسه، یقهشو میگیره محکم، دیگه نمیذاره بره. این میشه ادراک. ادرکهو یدرککم الموت، یعنی مرگ به سرعت داره شما رو تعقیب میکنه، آخرش یقهتو میگیره، از پشت میزنه رو زمین. ولو کنتم فی بروج مشیده، بری توی کاخهایی که از بتونهایی با قطر 2 متر ساخته شده، اینو میگه بروج مشیده ها، اونه، یعنی سنگرهایی که امروز در میدانها ساخته می شود و این کلاهکهای اتمی رو توی اون بتونهاش مخفی می کنن، اینها رو بهش میگن مشید. خب پس ببین بروج مشیده چیه؟ که اگه توی اون جایی که کلاهک اتمی هم می زنن تو بری، مرگ میاد از پس گردن می گیردت. اون وقت اون که مثلا 70-80 سالشه، حالا باید یه حرف حقی بزنه و ملاحظه میکنه یا میترسه، این فکر میکنه که همیشه هست. چون از چی میترسه؟ از اینکه بمیره. پس نمتعهم قلیلا، یه بهره اندکی بهشون میدیم، یعنی هر چی عمر تو این دنیا بکنه اون قلیله، آخرش تمام میشه. ثم نذرهم الى عذاب غلیظ، بعد آنها را ناچار می سازیم، ناچار
ناگزیرند از اینکه عذاب غلیظ رو دریافت بکنند. هیچ راه دیگری نداره. تو همین دنیا همین سیف الاسلام پسر قذافی که امشب زندانه، دیشب توی رادیو لیبی یک سخنرانی قرار که ما چه میکنیم و بیچاره میکنیم و همشون رو نابود میکنیم. من 24 ساعت نشد نزتر روهم الى عذاب قلیز. تو همین دنیا هم اتفاق میفته، اضطراری و اجباری. یاسین 76: فلا یحزن که قولهم انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون. ای پیامبر، گفتار اونها تو رو محزون نکن. گفتارشون چی بود؟ استهزا و تهدید. تو اون 10 مورد گفتن گفتار اونها استهزا و تهدید. یه غمگین نشو از این گفتار. ما میدانیم آنچه را که مخفی میکنن و آنچه را که اعلان میکنن. در این خصوص یه آیات دیگری هم هست که باید بهش مراجعه بکنیم. 176 آل عمران، مائده 41، انعام 33، یونس 65. اونم در همین مفهوم هست. آیه بعد ما آیه 69 هست از سوره مائده: ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این آیه یه بار دیگه هم در سوره بقره آمده است، ولی با این تفاوت که صابئونش صابئینه، یعنی اینجا در حالت رفعی است، اونجا در حالت نصبی است. جای نصارا و صابئین یا صابئون هم جابجاست. در آیه سوره بقره نصارا جلو صابئینه و در آیه سوره مائده نصارا بعد از صابئونه. درست میگم؟ بله. و صابئون و نصارا. اونجا در آیه سوره بقره که الان میخونم، چون ان اول عبارت قرار گرفته و از حروف مشبهتون بالفعله و ناسب اسم و رافعه در خبر، تمام اینها اسمهای انه هستن، بنابراین سابعین هم منصوب است به جهت اینکه اسم انه است. حالا آیه بخونم: ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. همه کسانی که به نحوی یکتا پرستند توی این آیه جمع کرده و تا این من آمن بالله که میشه خبر ان، وقت من در جایگاه رفع، اینا رو میگه که اگر که 3 خصوصیت درشون باشه، اجرشون نزد پروردگارشون محفوظه و غمی بر آنها نیست، ترسی هم بر آنها نیست. این غم و ترس رو هم توضیح دادم، هم دنیایی است هم آخرتی. یعنی در دنیا نباید بترسن از اینکه چیزی رو از دست میدن، یا غمگین باشن از اینکه چیزی رو از دست دادن. ترس بیشتر نسبت به آینده است و حزن بیشتر نسبت به گذشته. خب ترجمه میکنم آیه رو، میگه همانا آن کسانی که ایمان آوردن، یعنی به این پیامبر، به این کتاب، به قرآن، و نیز کسانی که یهودی شدند یا مسیحی شدند یا صابئین. صابئین هم مجموع اون ادیانی که بوده اند در لابلای ادیان الهی، ولی پیامبرانشون مبعوث نبودند از طرف خدا، مثل بودا، جز صابئین، خدا رو قبول داشتن حال به نحوه، یا زرتشت، اینها جز صابئین. اگر اون 3 خصوصیت درشون باشه،
ایمان به خدا، ایمان به آخرت و عمل صالح.
عمل صالح هم بدون اون دوتا ایمان اصلا شکل نمیگیره، انجام میگیره شکل نمیگیره، یعنی در جامعه استوار و باقی نمیماند، میراث نمیشه. شما مثلا 10 تومن به یکی میدید، خیلی کارش الان میره گشنش یه ساندویچ میگیره میخوره، فی امان الله تمام شد، اثر باقی نداره. ولی اگر یک مؤسسه ای در یک جامعه نهادینه بشود، شکل بگیره، تشکیلاتی بشه که این کارش فقر زدائی در جامعه بشه باشه، این دوام پیدا میکنه. پس عمل صالح بدون ایمان به خدا و آخرت هبط میشه، از بین میره. ایمان به خدا، ایمان به خدا و آخرت چی کار میکنه؟ میاد همین عمل رو پایدار میکنه. چطور؟ اصلا ایمان به آخرت یعنی چه؟ یعنی همون هدفمند کردن هر کاری. یعنی شما این کاری که میکنی، این 10 تومن رو به این میدی، آخرش رو میبینی. آخرش کجاست؟ آخر دنیا. یعنی 100,000 سال، میلیون سال، 100,000,000 سال، میلیارد سال آخر رو میبینی که عمل من اونجا چه اثری داره. این میشه آخرت بینی ها. این میشه ایمان به آخرت، که عمل من در پایان، در نهایت نتیجه چیه. نه اینکه یه قیامتی هست و خدایی هست و جهنمی هست و بهشت هست. این ایمان به آخرت نیست. ایمان به آخرت عمل خودم، که من که این کار میکنم نتیجهش چیه. وقت ببینی چقدر باید بررسی بشه یه عمل تا شکل بگیره و انجام بگیره و درست انجام بگیره. این آخرت رو و هدفمند کردن رو کی نشون میده؟ خدا. پس ایمان به خدا موجب می شود که تو هدایت الهی رو بپذیری، که اون هدایت آخر هر عمل تو رو برای تو تبیین بکنه. بیان للناس، روشنگر برای همه مردم. پس من خدا رو قبول دارم، من آخرت رو قبول دارم نیست، ایمان. پس خیلی سخته ایمان به خدا، ایمان به آخرت، عمل صالح. عمل صالح پایهاش روی گرده و شانه خدا و آخرته. وقت میگه چرا اونا اینقدر مثلا پیشرفت کردن؟ شرکت های خارجی رو ببینید، شرکت های مسلمان ها رو هم ببینید. من در میان مسلمان ها، چه در خارج، چه اینجا، هر کشورهایی که من هم رفتم، هم اطلاع دارم، دوستانی داریم اینا، یه شرکت تجاری اقتصادی اسلامی که 50 سال دوام آورده باشد نداریم؟ زود اختلاف میکنن، تو سر و مغز هم میزنن، از هم جدا میشن، دیوارا رو خراب میکنن، سقف رو سر هم خراب میکنن، برادرم هستن. این توی مسلمان ها، همه کشورهای اسلامی همینطور. اما برید برادران روچهیلد، یهودیان توی انگلیس، 4 تا برادر بودن، یه دکون باز کردن، عتیقه میفروخت. الان 280 سال از شرکتشون میگذره و دارن دنیا رو زیر رو میکنن به تحت عنوان شرکت اقتصادی. هیچ اختلافی، حتی 1 ریال اختلاف حساب توش پیدا نشده. اینا آخرت بینن، نتیجهش هم میبینه. برای همینم میگه که یهود هم همینطور، والذین هادو، از یهودی ها هم اگر کسی این کار رو کرد به نتیجه میرسه. یه ذره به خودمون فکر بکن، این اخلاقی که اون هدایت الهی میده اصلا اون چیه؟ اون وقت خیلی اینا باید از خانه ها شروع بشه، از خانه ها. مثلا شما ببخشید، شما چون نگاه من میکنی میگه مثلا با داداش سر مداد پاک کن دعوا داره به دادگاه رو. آره از همین جاها شروع میشه. خب آیه بعد، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان الله یفصل بینهم یوم القیامه ان الله علی کل شیء شهید.
ایمان آورندگان، یهودی ها، صابئین، نصارا و مجوس، مجوس زرتشتی ها هستند، و هم آنان که شرک به خدا آوردند، همه اینها را در میانشان خدا تفصیل میکند، یعنی از هم جداشون میکنه، تفکیکشون میکنه، طبقه بندی و دسته بندیشون میکنه که روز قیامت. و خدا بر هر چیزی شهید است، همه چیز رو میبینه. خب این هم آیات مفسر آیه 69. اما یه چیزی اینجا هست که من براتون بخونم اگه گمش نکرده باشم، که یک دلیلی آورده این تفسیر المنار که چرا در اینجا صابئون رو در حالت رفعی آورده. یه چیزی هم راجع این بلغ ما انزل الیک آیه قبلی تو اینجا هست، اگه فرصت بشه براتون من بخونم بد نیست. میگه بر اونایی که حالا اهل ادبیات و اینان میخوان بدونن، من این رو میخونم. و فی هذه الآیه بحث لفظی لیس فی تلک. میگه تو این آیه یه بحث لفظی هست که تو آیه سوره بقره این بحث نیست. تلکه برمیگرده به آیه سوره بقره. و هو رفع کلمت صابئین و تقدیمها علی کلمت نصارا. این بحثی که داریم این هست که چرا اینجا کلمه صابئین مرفوع شده و بر نصارا پیش افتاده. فامر رفع ففی اعرابه وجوهن، در اعراب رفعی این کلمه وجوهی رو ذکر کردن. اشهرها، مشهورترین اون وجوه، انه مبتدا خبره محذوف، که این یه مبتدایی است که خبرش محذوفه. خب چطوری؟ و تقدیر و صابئون کذالک، که کذالک خبر محذوف. او معطوف علی محل اسم ان که اول اومده، یعنی میگوید یا معطوف است بر محل اسم. و قد اجاز کوفی النحویین هذا و عدوه من الفصیح. این حالت رفع اینطوری را کوفی ها، چون میدونید نحو در کوفه و بصره بعضی چیزاشون نحویون مختلفه، میگه نحویون کوفه این رفع را در صابئون که عبارت باشد از مبتدایی که خبرش محذوفه جائز دانستن و فصیح دانستن. اذا کان اسم ان مبنی کما هو هاهنا، اگر اسمش مبنی باشه. خب یعنی همین اسم مبنی است. و کقولک انک و زیدون صدیقان، که اینجا انک و زیدن باید باشه، شده و زیدون. والاعراب صناعت یستعان بها علی ضبط کلام العرب و فهمه. میگه اعراب برای اینکه کلام عرب در یه ساختار دقیق قرار بگیره و خوب فهمیده بشه، بنابراین این رو حالا بحث دیگری هم داره مثال میزنه که من دیگه واردش نمیشم، خستتون نمی کنم. بنابراین این یه توضیحی بود راجع به این کلمه. و اما راجع به بلغ ما انزل الیک، نظر شیعه را، تقریبا تنها تفسیر سنی است که نظر تمام شیعه را راجع به آیه آورده، که احادیثی را هم آورده از بعضی از افراد که میگوین این آیه در قدیر خم نازل شده است و شیعه آن را مستند کرده است برای وصایت به مولا امیرالمؤمنین، ولی بعد یه احادیث دیگری هم خودش میاره و میگه این مغایر با بعضی از آیات قرآنه، و گرچه این آیه در قدیر خم هم نازل شده باشه و پیامبر هم این احادیث رو گفته باشه که احادیث هم بعضن متواتره، یعنی قبول کرده که متواتره، مثل حدیث من کنت مولا فعلی مولا فقط رواه احمد فی مسندهی من حدیث شیبرا و بریده و ترمزی یا ترمزی که میخونن، ولی ترمزی از همه صحیح تره، و نسائی و ضیاء فی المختاره. ببینید تمام اینا نشون میده که حدیث متواتره. من حدیث زید ابن ارقم و ابن ماجه عن البراء، براء رو که همه ازش نقل کردن، براء ابن مالک متوفای 20 هجری است، یعنی 7 سال بعد از پیامبر فوت کرده. خیلی نزدیک بوده به پیامبر، یعنی 641 میلادی. و صحابیون خزرجیون من الشجعان، یعنی از جنگاورانی بوده که پیوسته در رکاب پیامبر بوده، شهد احد، در جنگ احد شرکت داشته، و ما بعدها واستشهد فی فتوح فارس، در جنگ هایی که در به اصطلاح زمان عمر اتفاق افتاد در فتح فارس، در اونجا کشته میشه براء ابن مالک. پس این حدیث که به اون برمیگرده و همه نقل کردن، اون وقت اون و حسنه و بعضهم، بعضی از حالت تواتر آوردن گفتن حدیث حسنه، و صحه او از ذهبی، ذهبی اون رو صحیح میداند به هازله، و وثق ایزن و توثیق هم شده. پس حدیث هم متواتره، هم صحیحه، هم حسنه. بنابراین در این که پیامبر این کلام رو گفته، دیگه اهل سنت هم تردیدی ندارن، ولی روی این بحث دارن که آیا اگر این آیه در شأن امیرالمؤمنین هم باشد، آیا وصایت سیاسی به امیرالمؤمنین منتقل شده یا ولایت معنوی و دینی و پیشوایی و امامت دینی. اهل سنت رو این بحث دارن و قسمت دوم رو میگیرن. از اینجا میگه و یقول اهل السنه ان الحديث لا يدل على ولایت السلطه. اهل سنت میگن این حدیث دلالت بر ولایت سلطه، یعنی بیاد سلطنت و حکومت بکنه، نداره. بر التي هي الامامه او الخلافه، که معنای امامت و خلافت، ولم يستعمل هذا اللفظ في القران به هذا المعنى، در قرآن این که من کنت مولا فعلیون مولا، این ولایت در قرآن به معنای این وصایت سیاسی و خلافت نیامده است. بل المراد بالولایت فیه، بلکه مراد از کلمه ولایت در قرآن ولایت النصره والموده التي قال الله فيها في كل من المؤمنين والكافرين بعضهم اولیاء و بعض، و معنا من کنت ناصرا و موالیان له فعلیون ناصره و موالیه، او من والانی و نصرنی فلیوال علیان و ینصره، و حاصل معنا انه یقف اثر النبی فینصر من ینصر النبی و علیون من و علا من ینصر النبی ان ینصره، و هذهی مزیت عظیمه، و قد نصر کرم الله وجهه ابابکر و عمر و عثمان و والاهم. خود امیرالمومنین به این سه نفر کمک کرد و روابط دوستیش با اونها خوب بود. فالحدیث لیس حجتا علی من والاهم مثله، و این حدیث نمیتواند حجتی باشد بر کسانی که در واقع پیامبر رو دوست داشتن یا علی رو دوست داشتن، بر این که علی از طرف پیامبر منصوب شده باشد برای سلطه و خلافت. و انما یصح ان یکون حجتا علی من والا معاویه و نصره علیه، اما این حدیث میتواند حجت و دلیلی باشد بر ضد کسانی که معاویه رو نصرت کردن در برابر علی ایستادند. میتوان به این حدیث حجت آورد، این حدیث رو که اونها راه اشتباه رفتن. خیلی بحث کرده، یعنی المنار تقریبا 6 صفحه روی این آیه بحث کرده. من چند قسمتی که اطلاع هم داشته باشید از کتب اهل سنت که روی این آیات نظرات شیعه رو هم مطرح میکنن، روش بحث میکنن. خب من وارد آیه 70 سوره مائده نمیشوم. سوالا رو جواب میدم. لطفاً در جدا کردن یفصل و بینهم بیشتر توضیح دهید. عرض کنم که یفصل و بینهم جداشون میکنه دیگه، قاطی نمیذاره بشن. یعنی این که یفصل و بینهم چی بگم؟ ولا ینفعهم شفاعت و شافعین. سوره مدثر. شفاعت شافعان به دردشون نمیخوره. یعنی اینکه امروز خودشو به دوم طبل امام حسین چسبونده، خب، و قمه ابوالفضل تو سر خودش میزنه و فکر میکنه اینا رو گرفته داره میره، خدا جداش میکنه. اونجا یه خط میکشه، ابوالفضل میفته اون و اینا میفته این و والسلام. یوم ندعو کل اناس به امامه. ولی همینام ایمان درجات داره، درسته؟ خود انبیا هم درجات دارن. و فضلنا بعضهم علی بعض درجات. پس این درجات هم اونجا از هم جدا میشه. پیروان ابراهیم قاطی پیروان این پیامبر نمیشه. اونجا تا این حد حتی درجه بندیه. با یه عمل، با یه عمل شما رو از پیروان این نبی در میارن میزنن تو پیروان موسی. با یه عمل دیگه در میارن میزنن پیروان عیسی. یه عمل دیگه در میارن میزنن پیروان معاویه. کاری نداره. حالا یه بار برین و بیاین ببینین چطوری جدا میکنن. خب سوالی پرسیدن که آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک به سیاق آیات قبل که ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل، یا قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء، که روی سخن هم تا با اهل کتاب و میاد، بلغ ما انزل الیک به این سیاق نمیخوره. حالا همین رو اگه دوست داشته باشید همین المنار بحث کرده که اصلا به این سیاق میخوره یا نمیخوره. حالا یه وقت من اونم اون قسمتش رو میخونم از اونجا نظر اهل سنت چی هست نسبت به آیه، ولی ثابت کرده که اصلا در سیاقه، اصلا بلغ ما انزل الیک در سیاق همین آیاته. یعنی خطر اهل کتاب تهدید میکنند، تهدید میکنه مسلمان ها رو، و اونم که لستم علی شیء، اونا چیزی نیستن، چیزی نیستید. حالا اینا نظرشونه که در سیاق اثباتش هم قشنگه، خوبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبت امرنا خیرا انشاءالله.